که حالا در ادامه توضیح خواهم داد.
بله، چه زیبا چه نیکو اون خاطراتی که از پدر و مادرتون هم تعریف کردید. یه مقدار تحلیلی تر راجع به در واقع کتابتون با ما صحبت بکنید، نام کتاب رو بگید و اینکه چه بازخوردهایی گرفتید در این مسیر.
درسته، خدمتتون عرض کنم کتاب اسمش الا بیت المقدس هست، کاروان جهانی صلحی که در واقع سال 91 به راه افتاد. اسمش گلوبال مارش دیروشالم بود، یعنی در واقع کاروان جهانی به سمت اورشلیم.
بله.
ولی بچه های ایرانی، NGO ایرانی با یک سلیقه بسیار خوبی این رو در واقع اینجوری ترجمه کردن که الی بیت المقدس، کاروان جهانی الی بیت المقدس، هم یادآور در واقع هدف گذاری بچه های رزمنده در دوران دفاع مقدس بود، اون عملیات آزادسازی خرمشهر، و هم آرمانی که انقلاب ما در واقع پیگیرش بود و شعارش رو میداد رو دنبال میکرد و عملا هم تو همون راستا بود. ببینید، حرکت کاروان های مردمی شاید اولین و یعنی مهمترین کاروانی که این کار رو انجام داد یک کاروانی بود، کشتی ماوی مرمره از ترکیه بود که وقتی رفت اسرائیل حمله کرد و در واقع فعالین صلح رو به اسارت گرفت، کشتی رو در واقع مصادره کرد. تو اون مقطع رهبری بعد از اون قضیه کشتی فرمودن که این مدل باید بارها و بارها تکرار بشه. ما تا پیش از این یه جمع دانشجویی بودیم که میرفتیم تو فرودگاه ها، میگفتیم ما آماده جانفشانی هستیم، آماده فداکاری هستیم، چون خودمون رو با مردم فلسطین، با مردم لبنان در واقع یک روح میبینیم، ما یک بدنیم، چه عضوی به درد آورد روزدار دگر عضوها را نماند قرار. وقتی رهبری این رو گفتن، این به عنوان یک مدل برای ما شناخته شد. سال در واقع 89 و 90 یک کاروانی رفت، شاید سومین چهارمین کاروانی بود بعد از اون کشتی ماوی مرمره، کاروان آسیایی شکسته هست غزه، اولین کاروانی بود که حالا تو آرشیو صدا و سیما میشه اینها رو پیدا کرد.
بله.
که رفت و اسرائیل ترجیح داد به واسطه این حرکت مردمی از 10-20 کشور جهان با اینها مقابله نکنه، مخصوصا اون فشاری هم که قبلا روش بود، اینها از مرز مصر تونستن برن تو غزه که آقای روح الله رضوی که از همکاران خودتون هست تو صدا و سیما برنامه اجرا میکردن، برنامه مثلا هم نفس رو اجرا کردن، ایشون مجری بودن، خاطراتشون رو نوشتن، کتاب مثلا از کشمیر تا کاراکاس اشاره داره به اون ماجرا. این کاروان، کاروان بعدی بود که سال 91 به راه افتاد، بعد از اینکه مردم فلسطین سال 90 حرکت کردن پشت مرزهای فلسطین از همه کشورها، یعنی مصر و اردن و سوریه و لبنان، و تلاش کردن مرزها رو بشکنن و وارد فلسطین بشن. این ایده رو آقای فیروز از در واقع اعضای هندی کاروان الابت المقدس مطرح کرد که ایشون در واقع فرمانده بزرگ ما بود، ایشون کاندید جایزه صلح نوبل بودن، به واسطه حمایتی که از فلسطین میکردن اون جایزه رو بهشون ندادن، یعنی یک شخصیت در واقع بین المللی. این ایده رو مطرح کردن که باید بریم پشت مرزهای فلسطین و مردمی بریم تو، ما قطعا شهید خواهیم داد، قطعا فلان، ولی قضیه فلسطین رو با کمک مردم و نه دولت ها، با کمک NGO ها حل خواهیم کرد. این هدف گذاری اون کاروان بود که خب در واقع متاسفانه یا به شکلی بگیم دوستان انقدر سرشون شلوغه و فعالیت دارن.
بله.
بنده که عنوان در واقع یک عضو فرعی اونجا حضور داشتم، دیگه قوره به نام ما افتاد و من هم چون از قبل ثبت کرده بودم شروع کردم به نوشتن کتاب.
بله، و در واقع همین هدف گذاری علت قلم به دست گرفتن شما شد و این کتاب رو نوشتید.
بله بله، همراه کاروانی که رفته بودیم.
بله.
من هر روز خاطرات رو ضبط کردم، هم تصویری هم صوتی هم نوشتاری. بعد یکی از دوستان در واقع جناب سجاد اسلامیان که الان گویا در واقع دبیر روزنامه الوفاق هستن، ایشون پیشنهاد رو مطرح کردن و بنده هم پذیرفتم و شروع کردیم. آقای سه سالی هم طول کشید. حالا
یعنی یک مستند روایی بود بر اساس داشته ها و تجربیات و دیده ها و شنیده هایی که شما در این جریانی که حضور داشتید جمع‌آوری کرده بودید و حضور شما در یک سازمان مردم نهاد.
دقیقاً. اصلا کتاب هم به همین منوال هست، یعنی جز مقدمه و مؤخره که شرایط و تجربه رو توضیح میده. برای کتاب دقیقا روزنوشت اون 11 روز حضور ما تو کار ما.
و چقدر این لحظه ها برای شما ملموس بود جناب آقای پور یزدان‌پرست؟ وقتی که قلم به دست گرفتید و شروع به نوشتن کردید، این لحظه ها رو مرور می کردید، چقدر این لحظه ها برای شما ملموس؟ به این دلیل می پرسم که ببینیم که مخاطب شما هم همیشه میگن هر آنچه که از دل برایت بر دل نشیند، واقعا این مصداق داره که مخاطب شما همون لحظات رو تونسته درک بکنه. قطعا چون شما شاهد عینی بودید و تجربیات زیسته خودتون رو برای صفحه کاغذ منتقل می کردید، این می تونه یکی از امتیازات این اثر باشه در جهت ارتباط گرفتن با مخاطب و جامعه هدف.
درسته. من در واقع یه دور چون تاریخ اون داستان رو ریز به ریز مرور کردم.
بله.
و باور کنید بهترین روزهای زندگیمون بود. یعنی حس می کردیم یه کار بزرگ، در واقع مجاهدانه، یه کار بزرگ مؤثر در این کره خاکی داره انجام میشه. اگه بدونید روزهایی که ما تو بندر مرسین معطل کشتی بودیم، تو اون شب سرد بچه های اندونزی یه گوشه برای خودشون شعر میخوندن، بچه های هندی با زبان خودشون، بچه های ترکیه با زبان خودشون، ایرانی ها با زبان خودشون، یک مجمعی از دل سروده ها و دلخانی های مردم کره زمین بود تو بندر برای فلسطین. چه روزهای قشنگی بود و واقعا یادش بخیر.
و این تبیین فرهنگ مقاومت هست که همه شاعران، همه نویسندگان و کسانی که در خلق آثار هنری دست دارن همچنان با استحکام بیش از حد در این عرصه دارن فعالیت کنن. این آثاری که در عرصه فرهنگ مقاومت ارائه میشه بسیار بسیار ماندگار هستن و نشانی از پایداری جبهه مقاومت انشاءالله.
به امید روزی که بتونیم ندای لبیک به نصرالله رو از سراسر جهان بشنویم آقای پور یزدان‌پرست، با آثار روشنی همچون قلم شما.
انشاءالله. من فقط یه نکته بگم.
خواهش میکنم.
من توی این کاروان فهمیدم که فلسطین قضیه شیعی نیست، قضیه مسلمانان نیست، قضیه اسلامی نیست. بت پرست هندی همراه ما بود، مارکسیست فلانجا همراه ما بود. کسانی همراه ما در این کاروان اومدن که جانشون رو فدا کنن که ذره اشتراک اعتقادی با ما نداشتن. ولی وقتی پرسیدی چرا آمدی، بودایی هندی همراه ما بود، وقتی پرسیدی چرا آمدی، میگفت قضیه فلسطین یک قضیه انسانیه، ظلمی که داره به اینها میشه اصلا ربطی به شما مسلمونا نداره، این بزرگترین ظلم عالمه.
بله.
من اونجا فهمیدم که جبهه مقاومت بسیار گسترده است.
بله.
ما این که نرفتیم که ظرفیت ها رو کشف کنیم.
و همین همدلی و اتحاد و همزبانی است که در راه رسیدن مقاومت انشاءالله تا پیروزی بسیار بسیار تأثیرگذار خواهد بود. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمد پور یزدان‌پرست. امیدواریم که همواره توانمند باشید و با قلم شیوای خودتون آثار رو خلق کنید در حوزه فرهنگ مقاومت.
سپاس از همراهیتون. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. لبیک یا نصرالله.
آنها که سلاح‌های کودک‌کشان غزه را تأمین می‌کنند، نمی‌توانند به دیگران درس انسانیت و مدارا بدهند.
به نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت جنگی و تروریسم دولتی می‌گویند دفاع مشروع. به مردم آزادی‌خواه و شجاعی که در غرب و شرق جهان به نسل‌کشی آنها اعتراض می‌کنند می‌گویند یهود ستیز. به مردم مظلومی که پس از 7 دهه اشغال و تحقیر الیه آنها به پا خواستند میگویند تروریست.
اتعطون لنا الامان و شعب فلسطین لا امان له، اطفال فلسطین لا امان لهم.
فرض و علم بردار.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک، اما این خسارتی نبود که حزب الله رو از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب الله بسیار بیشتر از این حرف است. پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله خواهد بود.
به دست تو ذره ذره وجود من، شعله می کشد به یاد تو لحظه لحظه تار و پود من. ای وارث تین و زیتون، ای کبوتر نشسته در خون، قربانی دین و آیین، حج عاشقانت قبول. عاشقانت قبول، حج عاشقانت قبول. ای وارث دین و زیتون، ای کبوتر نشسته در خون، قربانی دین و آیین، حج عاشقانت قبول. از غمت عاشقان را سوز دیگر است، صبر کن برادرم فردا روز دیگر است، صبر کن برادرم فردا روز دیگر است، صبر کن برادرم فردا روز دیگر است.
هفده و چهل و دو دقیقه است با ویژه برنامه سید مقاومت همراه شما هستیم.
خدمت شما عرض کنم که آقای همتی، ما پرسش رو مطرح کردیم از دوستان، از شنوندم خواستیم که با ما همراه باشند و بگن که چطور ملت ها میتونن راه سید مقاومت رو ادامه بدن. راهکارهاتون رو برای مرسال بفرمایید از طریق سامانه پیامکی 3558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800.
خانم خواجه نصیر، یکی از افرادی که راه روشن مقاومت رو طی کرد و به شهادت رسید کسی نیست جز شهید عباس نیلفروشان. ایشون سال 1345 در اصفهان زاده شد. در سن 14 سالگی به عنوان بسیجی داوطلب به جبهه های غرب و بعدش جنوب رفت و در طول جنگ ایران و عراق با سمت‌های مختلف در لشکر 14 امام حسین علیه السلام و لشکر 8 زرهی نجف اشرف نقش ایفا کرد. ایشون پیشتر معاون عملیات نیروی زمینی سپاه، فرماندهی دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه، جانشین فرماندهی کل سپاه در قرارگاه امام حسین علیه السلام، معاونت اجرایی سپاه و جانشینی معاونت عملیات سپاه در زمان معاونت سرتیپ محمد رضا زاهدی و همچنین سابقه 5 سال حضور در لبنان و سوریه رو در کارنامه خودشون دارن. روحشون شاد و راهشون پر ره رو.
Thank you.
حالا از شما شنوندگان محترم دعوت میکنم که بخشی از صحبت‌های شهید عباس نیلفروشان رو با هم بشنویم.
این بیشتر ناز بر اشتباه محاسباتی و حماقت دشمن هست، نه اینکه ما دشمن و واقعا رژیم جعلی کودک‌کش اسرائیل رو در قواره تهدید یک کشوری به این عظمت و بزرگی مثل جمهوری اسلامی ببینیم. نه، چون رژیم صهیونیستی مستهلک شده و در برخورد با جبهه مقاومت واقعا نقطه استقلال و تعادل خودش رو از دست داده، در یک سردرگمی شدیدی به سر میبره، در یک وضعیت تهدید موجودیتی هست، احتمال اینکه یک حماقتی بکنه و یک اشتباه محاسباتی بکنه هست. این چیزی که فرماندهان محترم گفتن ناظر بر این هست، ولی من اصلا وقت خودم خیلی ارزشمندتر از این میدونم که راجع به یه رژیم حقیر و کوچکی و تهدید اون مثل رژیم اشغالگر قدس بخوام صحبت بکنم. اصلا رو در قواره تهدید نمیبینم که بخوام چه از لحاظ استعداد، توان رزم و قدرت رزمی، منتها چون از تعادل خارج شده، این در صحبتی که کردن در پاسخ به حماقت و اشتباه محاسباتی، همینطور که صدام هم یک اشتباه محاسباتی کرد، تمام دنیا پشت سرش بودن، نهایتا شکست خورد.
هفده و 46 دقیقه است. همچنان با ویژه برنامه سید مقاومت از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. یک مهمان محترم داریم در این لحظه همراه ما هستن، سردار کوسری، از دوستان نزدیک سردار شهید نیلفروشان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. سردار کوسری، خدمت شما سلام عرض میکنم، تسلیت میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه سید مقاومت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت جناب‌عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان این برنامه رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم و درود میفرستیم به روح پرفتوح همه شهدا، خصوصا شهید عرض کنم شما آقای سید حسن نصرالله رحمت الله علیه و سردار رشید اسلام نیلفروشان، و در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. سردار، شما با شهید نیلفروشان در واقع رفاقت چندین ساله داشتید، رفاقت نزدیک و صمیمانه‌ای داشتید، یه مقدار برای ما از شخصیت والای این شهید بفرمایید لطفا.
بله، عرض کنم به شما، خب بالاخره ایشون باید بگیم از زمان دفاع مقدس خب بالاخره حضور بسیار فعالی داشتن، و بعدم در جهت وصلا بعد از پذیرش قطعنامه باید بگیم هم بحث دانشگاهی رو پشت سر گذاشتن و هم وصلا فعالیت نظامی خودشون رو، و در نهایت باید بگیم یک انسان بسیار فعال، بسیار وصلا هوشمند و بسیار خوشفکر، و حقیقتا وصلا باید بگیم تابع محض ولایت و اصلا انسانی که بسیار خود ساخته بود و خب بالاخره مسئولیت های مختلفی به سبب داشت، و تا قبل از رفتن به لبنان باید بگیم که در اصل باید بگیم جانشینه، یعنی جایگزین شهید بزرگوار سردار رشید اسلام آقای زاهدی که در کنسولگری ایران مورد اصطلاح موشک جنایتکاران صهیونی قرار گیره، با F-35 تو اون کنسولگری با عزیزان دیگری که بودن به شهادت رسیدن،
روحشون شد
موقعی که ایشون به شهادت و یارانش به شهادت رسیدن. بلا فاصله آقای سردار نیلفروشان آنچنان مثلا با علاقه و با ذوق و شوق و با واقعا باید بگیم که یک حالت وسناپذیر آمادگی خودشون اعلام کردن، در صورتی که اینجا میشه گفتش که نفر سوم چهارم سپاه بودن، اما با همه این اوصاف یعنی مسئول عملیات ارتشم شون سپاه بودن، رفتن اونجا و در نهایت باید بگیم اونجا به بهترین نه هماهنگی هایی که به وجود می آوردن و مسئولیتی که به صدا داشتن و خب بالاخره بعضی موقع می آمدن تهران ما زیارتشون می کردیم و بعدم این که به صدا خب بودن تا این دو سه روز پیشی که بالاخره پیش باید بگیم که دبیر کل حزب الله جناب های سید حسن نصرالله بودن، خب باید بگیم که در اثر اون موشک های چی بمب های بسیار وحشتناکی که بالاخره در زاهیه جنوبی زده شد ایشون هم همراه ایشون بودن و به شهادت رسیدن و حقیقتا باید بگیم که از اینجا که موقعی که داشتن میرفتن اصلا چهره معلوم بود که به زودی زود ایشون بالاخره به دنبال شهادت هستش و شهید خواهن شد و من یادم نمیره که بالاخره چقدر با علاقه و چقدر ارزونم به شما با ذوق و شروع با این که بالاخره خب یه سنی هم ازشون گذشته بود اما مانند یک جوانی که بالاخره داره میره برای به سوی یک موفقیت بزرگ این چنین مثلا حرکت کرد و در نهایت به اون خواسته الهی خودش که بحث شهادت بود رسید.
یعنی در واقع اینجا میتونستن با آرامش به هر حال زندگی بکنن؟
اصلا مسئولیت بسیار بالایی داشتن
و اما رفتن به دل خطر.
بله نه اصلا خب بچه ها اگر این چنین مثلا ایثارگری و فداکاری و از خودگذشتگی نشون نمیدادن که اسرائیل جنایتکار که مثلا این جلوش گرفته نمیشد که این واقعا خیلی عذر میخوام از شنوندگان عزیز حیوان وحشی باید بگید که اصلا مثلا بویی از انسانیت نبردن، بویی از مثلا باید بگیم حقوق بشر مثلا اصلا چیزی حالیشون نیست، یعنی خیلی مسائل رو باید بگیم که در اصل ایشون آنچنان با آمادگی آنچنان مثلا با علاقمندی به سوی این مسئولیت رفت که فقط برای این که مثلا بتونه جای مثلا شهید عزیز آقای زاهدی رو سعد و زاهدی رو مثلا پر کنه که خب بسیار بسیار هم باید بگه که مؤثر به صدا واقع شدن و بسیار اثرگذار، اما خب بالاخره این چنین شد که دیگه به اتفاق آقای سید حسن نصرالله به شهادت رسیده.
بله البته ایشون معرفتشو و اون دین اصلیشو به کشورش در همون سن 14 سالگی که
بله.
با اون نوجوانی بله. بله.
نه ببینین اصلا خب ما تو تاریخ صدر اسلام مخصوصا روز عاشورا و چند روز قبلش و اینا خب بالاخره تو تاریخ خوندیم یا برامون تو منابر گفتن که مثلا جوان 13 ساله 14 ساله فرزند آقای محسن میرن حالا میپرسن ازش که مثلا مرگ در نظر شما چی هست، خب برمیگردی میگه که اهلا من الاثر.
بله.
یعنی خب این تو تاریخ ما دیدیم تو دقیقا مثلا تو دفاع مقدس همین حالت باید بگیم برای بچه هایی بود که 14 ساله 15 ساله با اینکه پدر مادرها مانع می شدن، خود حتی بسیج مانع می شد، اما اینها به هر نحوی بود از این ور اون در می زدن تا بالاخره بتونن خودشونو برسونن به جبهه و واقعا اینجوری بود که جلوشون هم گرفته میشد، اما خب دیگه بالاخره این انسان ها فراتر از سنشون فکر میکنه، فراتر از سنشون مثلا میبینن مسائل و در نهایت باید بگیم ایشون آنچنان با صلابت بود که از همون جوانی و نوجوانی تا آخرین روزش دقیقا مثلا با صلابت این راه و با انگیزه الهی راه ادامه داد تا مردم ما راحت باشن و در یک آسایش بسیار خوبی به اصطلاح، یعنی اینقدر آمادگی داشت که باید بگیم که به اصطلاح دقیقاً خودشون میدونستن که دارن چیکار میکنن.
بله، و متاسفانه شما با شنیدن این خبر تلخ و ناگوار یکی از دوستان عزیزتون ارزشمند و والاتون رو از دست داد.
بله خب هم ایشون هم
اما خوشبختانه
آقای سید حسن نصرالله که ما از کمیسیون امنیت ملی در دوره نهم بود یا اواخر هشتم بود رفتیم اونجا، در اونجا ایشون هم همینجور،
بله،
یعنی موقعی که با ایشون جلسه داشتیم در یک جایی که بالاخره باید حفاظت ایشون به صدا حفظ می شود و اینها، ایشون هم بر همین منوال، یعنی با یک روحیه بسیار شاداب بسیار خندان، واقعا این میگن که اصلا سختی ها براشون اصلا ملاک نبود، بلکه به صدا اون چیزی که براشون ملاک بود رضایت خداوند و ولی امر مسلمی بود.
بله درسته سردار، درسته که شما حالا خبر تلخ و ناگواری رو شنیدید و یکی از عزیزانتون، دوستان ارزشمند و والاتون رو از دست دادید، اما خب راه مقاومت که راه مردان خداست، همچنان ادامه
داره. ادامه داره بله.
خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم.
سلامت
باشید. با مشغله‌ای که داشتید تشریف آوردید به برنامه ما، ممنونم.
قربون
شما بخیر، خدا نگهدار.
مردان خدا پرده یه بندار دلیده، یعنی همه جا غیره خدا یار ندیده، هر دست که دادم دست آن دست گرفتند، هر نقطه که گفتند همان نقطه شنیدند، جانم هر نقطه که گفتند همان نقطه شنیدند، جمعی به در پیر خرابات خرابند، جمعی به در پیر خرابات خرابند، بومی به بر شیخ مناجات مریدن، جانم قومی به بر شیخ مناجات مریده، فریاد که در رد و در آدم خاکی، زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، جانم زیرا که یکی راز دو عالم طلبیدن، مردان خدا پرده یه بندار دلیدن، یعنی همه جا غیره خدا یار ندیدن.